اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگه از آیات طبی قرآن آیه 47 از سوره انبیا هست که در رابطه با گیاه خردل وارد شده. اگرچه این آیه محتوای قیامتی و معاد داره، ولی از آنجا که به گیاه خردل اشاره شده و در روایات اهل بیت خواص درمانی برای خردل ذکر شده، این آیه و آیات دیگری که از کلمه خردل استفاده شده، اینها در حقیقت آیات طبی هم در کنار آیات مربوط به معاد میتونن باشن. بفهمد و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ما ترازوهای عدل را برای روز قیامت خواهیم نهاد و ستمی به هیچ نفسی نخواهد شد و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و اگر عملی به قدر دانه خردلی باشد به حساب می آوریم و کفا بنا حاسبین و تنها علم ما از همه حسابگران کفایت خواهد کرد. خب اشاره کردیم که این آیه محتواش مربوط به قیامت هست و یکی از مواقف قیامت رو در حقیقت داره بیان میکنه که در یکی از مواقف ما ترازوی قسط و عدل رو برپا میکنیم طوری که به هیچ انسانی ظلم نخواهد شد. روز قیامت خداوند افراد رو نمیاد وزنشون بکنه ببینه چند کیلو هستن، یکی 100 کیلوه، یکی 80 کیلوه، یکی 50 کیلوه، نه. میگه روز قیامت ما افراد را اعمالشون را وزن میکنیم، ولی سنگ ترازوشون مثل سنگ ترازوهای دنیا نیست. سنگ ترازوی سنجش اعمال حقه. الوزن یومئذ الحق، یعنی آدم ها رو روز قیامت ما با حق میسنجیم. چه میزان حق، چه میزان با خودشون حقایق آوردن و چه میزان باطلن، اعمالشون باطله. پس سنگ ترازوی اعمال حقه و خداوند انسانها رو با حق میسنجه. بعد میفهمد اگر کسی در دنیا مثلا به اندازه یک مثقال از دانه های خردل، یک مثقال 4.5 گرم رو میگن. خب نیومده اینجا بیان بکنه که کسی مثلا 10 عدد عمل اگر داشته باشه ما میاریم و حساب میکنیم. آیه اومده بحث وزن اعمال رو مطرح کرده که اگر کسی 4.5 گرم مثلا به اندازه 4.5 گرم خردل اعمال داشته باشه، چه اعمال مثبت چه اعمال منفی، ما اینها رو میاریم و وزن میکنیم، با حق میسنجیم. بحث تعداد رو مطرح نکرده، بحث وزن اعمال رو مطرح کرده، چون کلمه مثقال یعنی 4.5 گرم. اگر بیان کرده بود کسی که یه عمل بیاره ما بهش پاداش میدیم، این رو بیان کرده، منتها نه تو این آیه. مثلا جای دیگه میفهمن یه عمل مثقال، بله میفهمید که من جا عبل حسنم، کسی که یه حسن روز قیامت بیاره فلهو عشر و امثالا، ما 10 پاداش بهش بیدیم، عدد میاره اونجا عشر، یه عمل 10 عدد پاداش داره، به شرطی که بیاره از بینش نبرده باشه قبلا. ولی اینجا سخن از وزنه، چون میگه ما ترازو نصب میکنیم، پس باید افراد رو وزن بکنن. سنگینی و سبکی جسمانی مطرح نی، سنگینی و سبکی اعمال مطرح است و اعمال رو هم با حق میسنجن. الوزن یوم اذن الحق، امروز شاخص سنجش اعمال حق. خب تا اینجا بحث معاد مطرح است، ولی به لحاظ طبی اشاره کردیم که این دانه خردل و به کارگیری این دانه برای بیان این معرفت مربوط به معاد، یک گیاه طبی را خدای متعال به کار برده که خواص درمانی هم در روایات برایش ذکر شده. خب البته اینجا یه سوالی مطرح میشه که اگر یه جایی در قرآن یه تشبیهی به کار برده شد نسبت به یک گیاهی، آیا میشه گفت که اون گیاه خواص درمانی داره؟ در جواب باید بگیم صرف تشبیه نه، ولی اگر در روایات اهل بیت که مفسران قرآن هم هستن خواصی برای اون گیاه ذکر شده، معلوم میشه که اون گیاه مورد تایید بوده هم در قرآن هم در روایات، بگرنه صرف تشبیه دلیل بر این نیست که اون گیاه گیاه طبیه. و نکته بعد این هست که به هر حال اینجا در خطاب به کسانی این نکته بیان شده که معمولا از خردل استفاده می کردن، خردل شناخته شده بوده برای مخاطب صدر اسلام، استفاده می کردن در غذاهاشون در داروهاشون، رضا خدای متعال هم از همین دانه شناخته شده استفاده کرده. در سوره مبارکه لقمان هم در آیه 16 می‌فرماید یا بنی انها ان تکو مثقال حبه من خردل، حضرت لقمان می‌فرماید که ای فرزند عزیزم بدان که خدا اعمال بد و خوب خلق را گرچه به مقدار خردلی باشد، فتکن فی صخرتن، که این عمل را در میان یه صخره‌ای قرار گرفته باشه، یعنی یه کار خوبی یه کار بدی انجام داده ولو تو دره ها بوده، ولو تو دل کوه بوده این کار انجام داده، اوف سماوات، یا سوار هواپیما بوده اون کار خوب یا کار بد انجام ده، او فل ارض، یا در ته چا بوده یا در اعماق دریا بوده، یعت به الله، خداوند اون عمل خوب و بد رو میاره، ان الله لطیف و خبیر، خداوند تیزبین دقیق و لطیف در کاراش و کارهای ظریف و ریز رو میبینه و میدانه و میاره. خب گفتیم این آیه اگرچه مربوط به معاد هست ولی ناظر به بحث طب هم هست، چرا که از گیاهی استفاده شده که گیاه طبی به حساب میاد. اما اینکه این گیاه طبی هست در دو روایت خواص درمانی براش ذکر شده، یکی روایتی هست از امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه که حضرت فرمودن من اراد ان یقل نسیانه و یکون حافظا، کسی که اراده کرده که فراموشیش کم بشه و قدرت حفظش و قدرت حافظش زیاد بشه، فلیأکل کل یوم ثلاث قطع زنجبیل مربا بالعسل، سه قطع زنجبیلی که با عسل مربا درست شده باشه، از آن اندازه سه قطع سه قاشق غذاخوری از این مربای زنجبیلی که با عسل مربا شده استفاده بکنه. و یستبقو و یستبقو و یستبقو بالخردل مع طعامهی فی کل یومه، و خردل هم روی خورشتش و روی غذاش بریزه و بپاشه و هر روز بخوره، یه مقدار دانه خردل را بریزه روی خورشتش، بریزه روی غذاش. چنین فردی فراموشیش کم میشه و قدرت حافظش زیاد میشه. پس اینجا خردل یه گیاه طب اسلامی هست، مورد تایید قرآن و مورد تایید روایات اهل بیت هست و خواص درمانی هم برای ذکر شد. این برای رفع بلغم و برای رفع فراموشی و تقویت حافظه، چون نسیان از عوارض غلبه بلغم هست. در حقیقت مربای زنجبیل و پاشیدن خردل روی خورش و روی غذا، اینها بلغم زداست و فراموشی را برطرف میکنه، به خاطر اینکه در ابتدا بلغم رو برطرف میکنه. خب یه خاصیت درمانی دیگری که خردل داره و در روایات ذکر شده برای رفع بیماری های مربوط به گوش هست، درد گوش، سنگینی گوش و تنین در گوش، وزوز در گوش میتونه مفید باشه، منتها بایستی به صورت روغن استفاده بشه. خردل یه بعضی است که روغن داره، این روغنش اگر تو گوش چکانده شود برای رفع باد گوش، درد گوش مفید است. اما اون دوایی که ذکر شده این دوا هست، میفهمد دوا اون لوجع الاذن، یه دارویی برای بیماری گوش و درد گوش. یوخذ و کف و سمسمن غیر مقشر و کف و خردل، یدق و کل واحد الاهده ثم یخلطان جمیعا و یستخرج دهنهما و یجعل فی قارورت و یختم و به خاتم حدید، فاذا اردت شیئا منه فقطر منه فی الاذن قطرتین و شدها به قطنت ثلاثه ایام تبرع باذن الله. میفهمن یک کف یعنی یک مش کنجد با پوست و یک کف یا یک مش خردل بردارید و هر یک را جداگانه آسیاب کنید. کنجد جدا، کنجد با پوست، پوست کنده نه، کنجد با پوست جداگانه آسیاب، خردل هم جداگانه آسیاب. سپس این دو را با هم مخلوط کنید و روغن آنها رو بگیرید با فشار دستگاه یا فشار آسیاب، روغنشون رو بگیرید و در یک شیشه بریزید و با در پوشی آهنین سر شیشه را ببندید. هنگامی که به این دارو نیاز پیدا کردید، دو قطره در گوش بریزید و یک پنبه در گوش قرار دهید و سه روز این کار را ادامه بدید، یا سه روز در گوش این روغن بمونه با پنبه، یا اینکه سه روز این کار رو ادامه بدید. دو احتمال وجود داره. چی؟ خب نمیخوره که، تو گوشش میخواد بچه کنه اینجا. نه طوری نیست، اینجا باده میبره پوستشو. بله خوردن پوستش فراموشی میاره، ولی اینجا فقط تو گوش چکانده میشه، مشکلی نداره. سه روز پس یا سه روز تکرار بکنه این نسخه را، سه روز این روغن را تو گوشش بچکونه دو قطره به همراه پنبه، و یا اینکه البته این سه روز احتمالش هست که حداقل باشه، یعنی سه روز تکرار بکنه حداقل، اگر خوب نشد تکرارش بکنه. یه احتمال هم هست که نه، این دو قطره ای که دو گوشش میریزه پنبه هم قرار میده، سه روز همینطور این پنبه و اون روغن تو گوشش باشه، برای بیماری های گوشی مفید هست. خب این هم یکی دیگه از کاربردهای خردل. البته خردل کاربردهای زیادی میتونه داشته باشه، روایت از باب نمونه اومده خواص خردل رو ذکر کرده، وگرنه به لحاظ تجربی باب تجربه بازه و ما میتونیم تجربه های زیادی به دست بریم در مورد خواص درمانی خردل، دانه خردل. یه میگه سلاست ایامه، یعنی حالا چه شب چه روز مشکل نداره، ولی چون سه روز گفته یعنی سه تا 24 ساعت، سه تا 24 ساعت بودم. دو تا احتمال داره، اگر احتمال اول رو بگیریم که سه روز تو گوش باشه پنبرم در نیاره، سه روز کلا این دو قطعه تو گوش بمونه. اگر احتمال دوم بگیریم که سه روز تکرار، سریع باید دوباره روغن جدید دو قطعه و پنبه جدید تکرار بکنه حداقل سه روز تا بهبودی کامل. خب یه نکته اینجا وجود داره که حالا البته این نکته جنبه طبی نداره، ولی به لحاظ معنوی مطرح هست که و به لحاظ تفسیری مطرح هست که خدای متعال در این آیاتی که اشاره میکنه که ما اعمال خوب و اعمال بد رو ولو به اندازه یک مثقال از دانه های خردل باشه میاریم، اولا کمتر از مثقال هم ما داریم، درسته یا نه؟ کمتر از مثقال هم داریم که مثلا درهم، مثلا 3.25 گرم. مثقال حد اقل واحد وزن نیست. چرا خدای متعال مثقال رو انتخاب کرده؟ این سوال اول. سوال دوم این که دانه های کوچکتر از خردل هم داریم، چرا اون دانه ها رو خداوند به کار نگرفته؟ مثلا میگفت که دانه های من فرفر، و این کان مثقال حبت من فرفل، دانه خرفه خیلی کوچکتر از خردل هست. متوجه سوال شدی؟ چون خدا اینجا چی میخواد بیان کنه؟ روح حاکم بر این آیه این هست که میخواد بگه ولو ریزترین عمل را داشته باشی، کوچکترین اعمال داشته باشی، ما اعمال میاریم. خب بایستی طوری بیان بشه که دیگه کوچکترین عمل ذکر شده باشه، کمترین واحد شماره ذکر شده باشه، در حالی که میدونیم کمتر از مثقال هم داریم و کوچکتر از خردل هم داریم. مال جواب یه جواب این هست که خردل خب بیشتر کاربرد داشته و بیشتر مردم استفاده می کردن، و مخاطب بهتر میشناخته این بعض را، و از نظر اونها خردل در حقیقت کوچکترین بذر به حساب می اومده در نظر مخاطب. وگرنه خب خداوند میتونست اونجا بگی مثلا مولکول، اتم، چیزای این واژه های اینطوری به کار ببره، ولی مخاطبی که مورد خطاب بوده کسی بوده که کوچکترین دانه براش همین خردل بوده، دانه‌های کوچک دست خردل شناخته شده نبوده براش، ولی در این حال خداوند مقصود خودش رو بیان کرده. ما متوجه شدیم که خداوند چی میخوان بیان کنه. ضمن این که در آیات دیگر از کلمه ذره به کار برده شده که باز در اون آیات خدای متعال هدف خودش رو بیان کرده، فمن یعمل مثقال ذره، دیگه اونجا تعبیر خردل رو به کار نبرده، ذره. این ذره واژه عامیست که شامل ذرات اتم و مولکول و همه اینا هم، یه تعبیر خیلی عامیست که مصادیقش خیلی وسیعه. ولی خب در این حال اونجا هم نیومده تعبیر حبه را به کار ببرد، باز تعبیر مثقال از ذرته، مثقال رو به کار برده. باز یا این مثقال کمترین واحد شمارش بوده اون زمانم، کمترین واحد اندازه‌گیری وزنه ها بوده، معمولا وقتی میخواستن مثال بزنن گفتن که یه مثقال، اون کمترین رو یه مثقال میدونستن. از این جهت خدای متعال تعبیر مثقال رو به کار برده و تعبیر خدمت رو عرض کنم خردل رو به کار برده، اگرچه دانه های ریزتر از خردلم بوده ولی اونا با عنوان ذره خداوند به کار بوده، و اگرچه کمتر از مثقال هم داریم ولی مخاطب کمترین را همون مثقال میدونسته و معمولا از واژه مثقال استفاده میشده. این میتونه عمل خوب باشه، میتونه عمل بد باشه و هر دو رو در بر میگیره. عمل خوب چه عمل بد هر دو ولو در کمترین مرتبه باشه. یه احتمال هم این هست که در حقیقت آیه میخوان بگن که خب این که ما مثقال به کار بردیم و تعبیر عدد به کار نبردیم و تعبیر وزن به کار بردیم از باب این هست که معمولا کسی با یه عمل نمیاد اونجا روز قیامت. یه احتمال هست، چون معمولا کسی یه عمل با خودش نمیاره، جمعی از اعمال رو میاره. این احتمال البته قابل قبول نیست، به خاطر اینکه چرا ممکنه یک کسی بله جمع زیادی از اعمال خوب و اعمال بد رو آورده ولی بعد وقتی وزن میکنن یه عملش بیشتر است، یه عمل خوبش بیشتر از اعمال بدشه، اما یه عمل موجب شده که یه کفه ترازو عمل سنگینی بکنه، پس یه عمل هم خودش میتونه سرنوشت ساز باشه. و تعبیر حسنتن سیعتن که در آیات دیگه به کار برده شده اونجا ناظره به این است که یه عمل هم ممکنه یه فردی بیاره، یه عمل خوب یا یه عمل بد. اما اینکه تعبیر به شاخص وزن یعنی مثقال به این تعبیر اشاره شده و به کار گرفته شده، ناظره به این هست که روز قیامت افراد را وزن میکنن، یعنی اعمالشون را وزن میکنن. وقتی وزن میکنن معناش این هست که دیگه در این صورت بایستی از واحد اندازگیری واحد وزن کردن استفاده بشه، مثل مثقال. ولی اگه قرار بود اعداد اعمال مورد محاسبه قرار بگیره در این صورت از واحدهای استفاده میشد، واحدهای شمارشی مثل عدد یک، عدد ده، از این واژه ها، چون قرآن هر دو رو استفاده کرده، یعنی هم از واحدهای شمارشی استفاده کرده مثل تعبیر حسنه و سیه عشر و امثاله ها یا یوزا افله ها و هم از واحده های وزنی استفاده شده برای اینکه اعمال رو ممکنه وزن بکنن و شاخصش هم حقه، با حق افراد رو می سنجن. همینقدر کافیه انشاءالله، بقیه بحثا باشه برای روزهای آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.